آینه خودشون رو میبینند و این کارکرد اصلی تئاتر تو این بخش داره اتفاق میفته. تو جشنواره هم شاهد نمونه‌های بسیاری از این آثار هستیم.
بسیار عالی. آقای تقی‌پور عزیز، استاد عزیز، بحث حضرت عالی رو در واقع ادامه دادن آقای مسافر آستانه در ارتباط با ارتباطات توسعه و نقش اجتماعی تئاتر توی ارتباطات به هر حال اجتماعی رو تا حدودی بهش پرداختن. حضرت عالی هم اگر به عنوان تکمله فرمایشاتتون و نتیجه گیری نکته‌ای دارید خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، ببینید همین بحث کرونا من فکر می‌کنم که در واقع بهانه خیلی خوبی هستش که بخوایم نقش تئاتر و ارتباطات رو پررنگ‌تر بکنیم. ما واقعیت این هستش که حدود یک سال گذشته وقتی ویروس کرونا وارد کشورمون شد، شاید یه تناقض‌هایی بودیم، البته نه فقط کشور ما، همه کشورها، یک دستپاچگی در واقع در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ها شد، ولی به نظر میرسه که ما هنوز توی اون دستپاچگی و توی اون تناقض‌ها گیر کردیم. من فکر می‌کنم اگر تئاتری‌های ما، ارتباطی‌های ما خیلی جدی‌تر وسط بیان و در همین یک سال، در هر دوره‌ای که هنرمندا، تئاتری‌ها، ارتباطی ها خیلی در واقع فعالتر عمل کردن، تأثیرشون بر روی مردم جامعه خیلی بیشتر از تأثیر صحبتهایی بوده که یک سیاستمدار داشته، یک مسئول حتی حوزه بهداشت داشته.
جناب دکتر، من یه سوال دارم. الان توی فرمایشاتون فرمودین، با سلام خدمتون، تو فرمایشاتون فرمودین که تئاتریا و ارتباطیات بیان جلو. میشه مثلا بگین چیکار باید بکنین؟
صدای توماج بهزادی رو شنیدین؟
ارادت دارم، میخوام عرض کنم که تو همین مقطعی یک ساله اگر بررسی بکنیم، تو پریودهای زمانی مختلف حضور موثرتری داشتن. بعضی وقتا میبینیم که من میخوام تاثیرگذاریشون رو اتفاقا بگم. میخوام بگم تاثیر حضور هنرمندا و ارتباطی ها خیلی بیشتر از تأثیر حضور سیاستمدارا و حتی مسئولین رسمی هست.
شما دارید به درصد مرجعیتشون اشاره میفرمایید؟
دقیقاً. ببینید، ما اتفاقا همین مرجعیت رسانه‌ای
27% مرجعیت هنرمندا توی کشور ما،
میخوام بگم که خیلی بیشتر هست به دلیل عنصر اعتمادی که مردم به هنرمندا دارن. مردم، واقعیت این هستش که ما با بحران اعتماد تو کشورمون مواجه هستیم. سیاستمداران ما، سیاستگزاران ما با مردم بینشون فاصله افتاده. این فاصله رو فقط و فقط هنرمندا و ارتباطی‌ها به نظر من میتونن، نخبگان جامعه میتونن،
یعنی بازگردوندن سرمایه اجتماعی.
اصلا مرجعیت رسانه‌ای یکی از تولیداتش سرمایه اجتماعیه.
بله بله.
تئاتر یکی از تولیداتش سرمایه اجتماعیه. ما اگر می‌دونیم که در واقع توی کشور به سرمایه اجتماعی از سوی سیاستمدارا، از سوی سیاست‌گذارا فرق می‌کنه، تو قوای مختلفمون کم توجهی میشه، ولی هنوز مردم به هنرمندا اعتماد بیشتری دارن. پس اینجا نشون میده که هنرمندا و گروه‌های مرجع صاحب قدرت هستن. این قدرت اگر بیاد در عرصه‌های مختلف خودش رو نشون بده، من فکر و این اجازه رو بهشون بدن، این قدرت موقعی میتونه خودش رو نشون بده که ما در واقع قوانین محدود کنندمون رو در واقع حذف بکنیم. چند دقیقه ای که دوستان من رو روی خط آوردن، دیدم صحبت از این هستش که بودجه در واقع تئاتر اگر امسال شرایط خاصی حاکم شده، تصمیم گیری خاصی هم میخوادش. این یک واقعیت هستش. توی این تصمیم گیری های خاص هم من فکر میکنم که هنر به طور اخص تئاتر به دلیل ویژگی‌هایی که داره، به دلیل تاثیرگذاری که میتونه داشته باشه و ارتباطات و رسانه‌ها میتونن خیلی موثرتر عمل.
سپاسگزارم که اشاره فرمودید به برنامه‌ریزی اجتماعی و ارتباطی، که برنامه‌ریزی اجتماعی و ارتباطی نظم اجتماعی و ارتباطی میاره و نظم اجتماعی و ارتباطی توسعه اجتماعی ایجاد میکنه، و فرمودید که تئاتر و ارتباطات میتونن اینجا نقطه در واقع استراتژیکی باشن برای خدمت به جامعه خودشون. خیلی ممنون و متشکر از حضور عزیزتون. ممنون، خدا نگهدارتون. آقای ایمانیان بفرمایید نکته ای
دارید. من یه مطلبی می‌خواستم خدمت جناب آستان عرض کنم. نکته خوبی اشاره کردن، گفتن که از جشنواره تئاتر فجر نباید توقع داشته باشیم که همه معضلات و مشکلات رو به گردن بگیره و حل بکنه. طبیعتاً کسی هم چنین توقعی نخواهد داشت. اما یه نکته همین امسال برای خود من عجیبه. جشنواره تئاتر فجر، خود آقای آستانه فرمودن که اکثر برنامه ریزیاش برای بستر فضای مجازی و اینترنت بود. از 14 بهمن ماه قرار نمایش ها به صورت مجازی پخش بشه. آقای آستانه، دقیقاً امسال که اتفاقاً زمان بهره‌گیری از فضای اینترنتی بود، جشنواره تئاتر فجر برای برندینگ خودش دقیقاً چی کار کرد؟ تا همین الان که کمتر از 48 ساعت مونده به پخش اینترنتی نمایش ها، در هیچ کدوم از سامانه هایی که از قبل معرفی شده حتی یک بنر تبلیغاتی نمیبینه. هیچ فضای مجازی جشنواره تئاتر فجر عملاً در طول این چند سال به صورت مداوم و به صورت ادامه دار نداشته. هر سال یک عزیزی اومده در دبیرخانه، یه گوشی موبایل دستش بوده، گفته خیلی خوب من صفحه مثلا جشنواره تئاتر فجر رو در فلان شبکه اجتماعی را میندازم تا تایم جشنواره که تموم بشه ادامه داشت. بعد اون آدم از دبیرخونه میرفت اون صفحه هم میرفت. در دوره دبیری آقای سعید اسدی با صرف هزینه اپلیکیشن و نرم افزار جشنواره تئاتر فجر راه اندازی شد، یک دوره بعد از اون از بین رفت. جشنواره تئاتر فجر به عنوان یکی از جشنواره‌های دولتی ما دیتای مخاطبین خودش رو نداره، دست سامانه فروش بلیته که هر سال هر سامانه باشه اون دیتا میره دست اون سامانه و اون سامانه سال آینده با زور همون دیتایی که خود اهالی تئاتر یا جشنواره فراهم کرده دوباره همون رو به جشنواره میفروشه. همین امسال الان یک تبلیغ از جشنواره تئاتر فجر ما در فضای مجازی تقریبا نداریم.
دیروز به این ور ندیدی؟
اصلا نداریم. نداریم به یک نه نه آقای آستانه، وقتی میگم نداریم فقط منظورم صفحه خود جشنواره نیست. جشنواره فیلم فجر وقتی میخواد برگزار شه با 6 تا صفحه پر مخاطب میاد برنامه‌شو میچینه، میگه من این امکانات رو به تو میدم، عوضش تو برای من این کانال رو بکن.
حاشیه هم میسازه،
حاشیه هم به قول شما حتی بعضی مواقع خبرسازی هم براش میکنه ولی اون خبرها هم کاذب باشه. ولی حرفم اینه با برنامه میرن جلو. الان جشنواره مثلا تئاتر فجر مثل تمامی سالن هامون، مثل تمامی سالن های خصوصی، میگه من فجرم دیگه، دیگه خود گروه ها میان تبلیغ خودشونو میکنن. من این جمله رو از زبان کسی میگم که سال گذشته در دبیرخانه جشنواره مسئولیت داشت، 2 سال پیش ببخشید، گفت میریم سراغ فلان سامانه، الان اینجا اسم ببرم یا نبرم آقای گیلابادی؟
اسمم ببرید اشکال نداره.
مثلا آپارات، گفت بعد آپارات به ما بیلبورد شهری بده. من پرسیدم چرا؟ گفت تئاتر فجریم، چرا نباید بده؟ معلوم میشه که اون آدم وقتی در مقام روابط عمومی اتفاقا جشنواره نشسته اندازه جشنوارهش رو نمیدونه. یعنی ما به اون حدی رسیدیم که وقتی تلویزیون دوربین شبکه خبر اومد گفت اون میکروفون مقابل دبیر، من هیچ وقت این صحنه یادم نمیره آقای آستانه و من کوچک بودن تئاتر رو یه لحظه احساس کردم، گفت اون لوگوی اون رسانه خصوصی جلوی دبیره، تا اونو ور ندارید من پوشش نمیدم. امکان نداره در نشست مطبوعاتی دبیر جشنواره فیلم یه همچین جمله یا تلویزیون یا هر رسانه دیگری بگه و دبیر جشنواره فیلم بگه آره خب اینا رو جمع کنین تا پوشش بدم. همین امسال در نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر فجر به محض اینکه شبکه خبر میاد اعلام کنه من گزارش زنده دارم میرم، روند عادی نشست قطع میشه، گزارش خونده میشه، برنامهش ضبط میشه، تموم میشه، بعد دوباره روند ادامه پیدا میکنه. یعنی ما خودمون وقتی قامت خواسته هامون کوتاهه، خودمون داریم خودمون رو کوچیک میکنیم. یه امر کاملا بدیهی. امسال یک بیلبورد شهری ما نداریم الان که عنوان جشنواره تئاتر فجر، باید التماس شهرداری منطقه رو بکنیم یه بیلبورد بده. چرا باید این اتفاق بیفته؟ یک نفر ما داریم مدیر یکی از بزرگترین کارتل‌های تبلیغاتی این مملکت، آقای رضا حداد، برای جشنواره فیلم فجر که درش هیچ مسئولیتی ندارن میتونن هماهنگ کنن و حمایت کننده مالی باشه و چه تئاتری دارن ایشون، کارگردان تئاترن، داور بخش عکس و پوستر بودن، اما جشنواره تئاتر فجر از حضورش هیچ استفاده نمی‌کنه. چطوری همچین چیزی ممکنه؟ واقعا مگر نهاد برگزار کننده جشنواره تئاتر و فیلم یه نهاد نیست به اسم وزارت ارشاد؟ چرا میشه برای جشنواره فیلم؟ من واقعا آقای گیلابادی بغضم گرفت وقتی 3 سال پیش در هتل اسپیناس پلاس نشست مطبوعاتی و رونمایی از پوستر جشنواره فیلمو دیدم. دیدم اون میز صبحانه‌ای که چیده شده بود معادل هزینه 3 تا نمایش بود. بعد در نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر فجر در رونمایی از پوسترش،
خوبه یا بده؟
مطمئنن برای تئاتر بده، مطمئنن برای تئاتر بده، که هر سال رادیو فقط باید بیاد بره طبقه دوم تئاتر شهر تو اون بالکن یه جای کوچولو این همه سیم از اطراف بیاد برای یک برنامه. اما در همین تلویزیون ما برنامه دست پخت برای جشنواره فیلم فجر 24 تا اسم میده برای کاخ.
نکته درستی به همین میره توی، یعنی شما به عنوان بازیگر تئاتر بخواید ببینید تو کار سینمایی هم قرار ببندین همینجوری بهتون نگاه میکنن.
آیه مسافر امسال تمهیدات جشنواره واسه برندینگ خودش، تبلیغات خودش چیا بوده؟
عرض شد که آقای ایمانیان
شرمنده، من فقط شما رو به من الان دبیر بودم.
نه من بس
میدونم هم کمکاری شما نیست، از قبل انقدر کمکاری
میگم شانس آوردید رفیق شما.
و در ضمن اینو کسی داره میگه آقای گیرآبادی؟ من خودم پس فردا در جشنواره اجرا دارم.
نه من اینو بگم خدمتون، نکاتی که گفته نکات درستیه، اما نه ربطی به دبیر جشنواره داره، نه ربطی حتی به دبیر جشنواره فیلم داره. اون مقایسه رو عرض میکنم. آقا از نظر فرهنگی هرچه برندینگ وجود داره، این فرهنگه، این فهم درست یا غلطش هم حتی من قضاوت نمی کنم، واقعیت رو میگم، وجود داره. هر چی کسی هر پولی میخواد خرج بکنه برای تبلیغ خودش به راحتی در سینما خرج میکنه. ولی شما تو این همه سال این همه آدم ها اومدند، این همه حالا سالهای مختلف رو مثال زدید، همه هم رفتن دنبالش، ما هم رفتیم، کسی به این حد از شناخت و تاثیرگذاری تئاتر اعتقاد نداره که بیاد پولش اونجا خرج کنه. اگر اون میزی رو که شما ازش صحبت میکنید با بودجه شخصی و با بودجه بخش خصوصی اونجا فراهم میشه، خب این بودجه بخش خصوصی در تئاتر واقعیتی که وجود نداره.
آقای آستانه مخالفت کنم، آقای گیلآبادی زمان مدیریت شما در تماشاخانه ایران شهر نبود. من طرح آوردم برای تماشاخانه ایران شهر، با برنامه تلویزیونی خندوانه هماهنگ کرده بودیم، با دو تا از اپراتورهای بزرگ تلفن همراهمون ایرانسل و همراه اول هماهنگ کرده بودیم که آورده مالی بیاره. رو میز آقای طاهری به عنوان مدیر وقت مرکز هنرهای نمایشی گذاشتیم، ایشون به ما گفتن که چیش به ما میرسه.
ضمن این که آقای
پس هست آقای آستانه، اگر پلان درست وجود داشته باشه هست، اهالی تئاتر سراغش نمیره.
آقای ایمانیان عذرخواهی میکنم که مجبورم به عنوان یک دست پرورده در واقع تئاتر که از کودکی توی این استودیوها بوده، نمایش رادیویی نمیدونم خیلی سال پیش، سال 57 وقتی با مسعود رایگان تو کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان خرم‌آباد یه اجرایی داشتیم به عنوان فقرا و اغنیا، 57
بهتون نمیدونم،
خیلی از در واقع اغنیا این گروه رو با سنگ همراهی میکردن.
بله،
یعنی از اون موقع خوشبختانه تئاتر ستیزش در واقع با سرمایه های نامشروع کاملا توی تاریخ خودش تثبیت شده است. و واقعیت موضوع اگر میخواستیم که نمیدونم میز آنچنانی داشته باشیم که پول 3 تا اجرا رو در واقع اونجا حیف و میل بکنه، هیچ موقع هیچ تئاتری با هیچ شرافت در واقع تئاتری به سمتش نرفت و نخواهدم رفت. تئاتر منتقده، تئاتر تحلیلگره، تئاتر شریفه و نوع شرافتش واقعا هر چیزی رو قبول نمیکنه.
احتمالاً حضرت اقتصاد تئاتر رو جدی گرفتن مساوی با این که ما شرافت تئاتریمون رو کنار بگذاریم نیست.
احتمالاً حضرت عالی در واقع بعضی از کتابای ارتباطات و رسانه و برندینگ منو دیدید دیگه ها. من به عنوان یک استاد در واقع این حوزه دارم عرض میکنم، ما اگر میخواستیم استراتژی پلن‌های متعددی میتونستیم داشته باشیم که وارد اون پولشویی ها بشیم، وارد اون فضاها بشیم که جاری و ساریه و الان خیلی واسه در رفتن از انسانیت به سمتش گرایش پیدا میکنن. آقای آستانه از حوزه های متعارف چقدر استفاده کردید واسه برندینگ در واقع تئاتر، برندینگ جشنواره. و نکته درست آقای ایمانیان که من هم برش واقفم و من هم بهش اعتقاد دارم.
ببین، ما به اندازه نیاز در واقع این دوره از جشنواره برای تبلیغات عرض میکنم، به اندازه نیاز این دوره برنامه‌ریزی‌هایی رو که داشتیم به انجام رسیده. یعنی این که ما با سازمان زیباسازی و شهرداری برای تبلیغات حد اقلی اماکن برگزار کننده ی جشنواره که به نظر من کافی بود و برعکس اون چی که ایشون اشاره کردن آقای ایمانیان، ما نیازی به بیلبوردهای بزرگ شهری نداشتیم، چون اصلا همین الانش هم ما با عذرخواهی از تماشاگران مداوم روبرو هستیم و مدام هم از رسانه‌های مختلف داریم میگیم آقا نیاید تئاتر ببینید،
بخش ویژو، بخش مهمانای ویژو، آره، اینا
همه رو حذف کردیم، هیچ بلیط مهمانی حتی
ندارید،
برای هیچ کس ارائه نکردیم، از هیچ کس دعوت نکردیم برای حضور در جشنواره فجر. ما در این دوره اصلا نیازی به تبلیغ بیشتر از این نداشتیم. سه پلتفرم رو هماهنگ کردیم که اینها هم فضای مجازی ما رو پوشش بدن: تیوال، نمایش نت و تلویزیون تئاتر ایران که اخیراً در زیر مجموعه مرکز هنرهای نمایشی افتتاح شد. من به نظر من برای اهالی تئاتر در ارتباط با تئاتر، با حفظ شرافت‌های تئاتر، این کافی است.
یعنی به نظر شما آقای آستان، صفحه مثلا مجازی یک سایت سامانه فروش بلیط که تعداد دنبال کنندگاش از عکاس همون سایت کمتره، یعنی برای تئاتر فجر کافیه؟
اینجوری نیست آقای ایمانیان. تیوال بزرگترین پوشش دهنده تئاتر کشور هست و میزان
کسی اینجا الان داره از این قضیه انتقاد میکنه که از ابتدای راهندازی سامانه فروش بلیطی تحت عنوان تیوال و قبلش دیوار تئاتر شهر در جریانش هست.
خب،
حرف سر اینه، آیا الان ما کاری نداره، کافیه حالا ما بیننده نداریم ببینن، خودتون یه نگاه بندازی الان دنبال کنندگان عکاس همین سایتی که شما میگید، از خود صفحه رسمی سایتی که فروش بلیط داره دنبال کننده هاش بیشتره؟
نکتهش
همینه، اشکالش اینجاست که شما سرمایه‌تون رو، من نمیخوام خدای ناکرده نقد جایی رو بکنم فقط یا تخریب کنم، حرف من اینه، دارم میگم شما سرمایه‌تون رو گذاشتی روی چیزی که اتفاقا خیلی هم سرمایه بردار نبوده.
نه خب ببین، شما خیلی کلی حرف میزنید. چه سرمایه‌ای
الان شما میفرمایید نمایش نیست؟
حداقل شما در جریان، منم در جریان باشم دیگه.
شما میفرمایید نمایش نیت
که من به عنوان دبیر جشنواره ازش اطلاع ندارم.
خب
اگه من سرمایه گذاشتم، من باید بدونم.
مشکل همینجاست.
نه، مشکل اینجاست که شما توهماتی رو از دیگران تحمیل دارید میکنید همین الان به جشنواره که واقعیت خارجی نداره. به راحتی بهتون بگم چه سرمایه‌ای، الان شما میگید سرمایه‌تون رو، چه سرمایه‌ای ما برای کجا گذاشتید؟
سرمایه مالی نیست لزوما.
در اوج این گفتگو
اعتبار تئاتری ما جای تئاتری
خریدیم. الان یه سوالی ازتون بکنم، شما سال گذشته وقتی سامانه فروش بلیطتون بلیط فروشی کرد، دیتای بلیط فروشیتون و مخاطبینتون از اون سامانه گرفتین؟
بله.
چند تا بودن؟
بله، الان من آمار میخواهیم
حدودی
اینو، آمار رو شما فردا رو تکنی از ایران تاعت.
آقای ایمانیان، آقای مسافر آستانه، میخوام با یه سرمایه گفتگو کنم، چون در ارتباط با سرمایه حرف زدیم. آره، واقعیت موضوع اینه که من وقتی این عزیز، این رفیق، این در واقع همراه، این کارگردان، نویسنده خوب تئاتر کشور رو باش روبرو میشم، حس قصر شیرین تمام وجودم رو میگیره. حمید جان سلام، شبت بخیر. حمید نعیمی عزیز،
شهرام عزیز، خیلی سلام با آقای مسافر عزیز، خیلی سلام به محمد رضا ایمانیان و شنوندهای خوب این برنامه. خدا همه رو حفظ کنه، سلامت نگه داره و با امید روزهای بهتر.
روز بخیر آقای وزیر.
من که اصلا از این حرفا نمی‌تونم برم سمتش.
حمید نعیمی عزیز الان در حال حاضر، چون من پیشینه تمریناتش و این اجرای روز بخیر آقای وزیرش که الان روی صحنه است توی سالن اصلی تئاتر شهر رو دیدم، عرق ریزانش رو دیدم، شهامتش رو برای در واقع امتداد تئاتر و هم نفس شدنش با بچه ها با گروهش رو دیدم، زحماتش رو از نزدیک شاهد بودم. نمیخوام زیاد در ارتباط با این موضوعات حرف بزنم، اما واقعیت موضوع جانفشانی مردم قصر شیرین توی بدو حمله عراق به ایران، حمید تمام قد وایساد و این حس و حال جنگیدن برای اجرای تئاتر رو توی دوره در واقع کرونا به هممون نشون داد. حمید خدا قوت، دستت در نکنه. اجرا چطور پیش میره؟
فقط امروز شهرم زن خیلی دلمون شکست، جیگرمون سوخت. امروز در جای دیوات ما یه دختر خانم 32 ساله تازه هم ازدواج کرده بودن، متاسفانه به خاطر دیست قلبی در گذشت. و واقعا قبل از اجرا، دو ساعت قبل از اجرا که ما مطلع شدیم، یعنی تمام گروه تماما گریه می کردیم و یک رو به بعد من به صورت سنگدلانه مثل یک قصاب همه رو بیدار کردم، همه رو بلند کردم و گفتم یادتون باشه هممون با این چشم گریان و دل شکسته باید بریم بالا و نمایش کمدیمون رو اجرا کنیم و تماشاگران رو بخندونیم، چون ما وظیفه بزرگی داریم. و این روز بسیار سختی بود برای ما، اما وقتی تماشاگرها، استادای بزرگ مثل آقای قطب‌الدین صادقی، آقای نجراس، صدرالدین ظاهر، مسعود دلخواه، ارزم به حضورتون خیلی بزرگان مثل منوچهر والیزاده نازنین و استاد اومده بودن، وقتی که راضی از سالن بیرون رفتن، من احساس کردم که ما وظیفه‌مون انجام دادیم. گروه تئاتر شاهیان بود همراه همه گروه‌هایی که در سراسر ایران تئاتر کار کردن، الان در جشنواره فجر حضور دارن و یا چه اون گروه‌هایی که به جشنواره راه نیافتن به هر دلیلی، به نظر من کار بزرگی رو انجام دادن. وظیفه ملی، میهنی، انسانی خودشون رو ادا کردن، وظیفه‌شون رو باید به همه خسته نباشید.
حمید جان، من اولا به تو تسلیت میگم، به گروه تسلیت میگم، به جامعه تئاتر تسلیت میگم و واقعیت موضوع اینه که تا این نکته رو گفتی آقای مسافر، یه روزی با سعدی افشار گفتگو میکردم تو همین رادیو. حمید گوشت با منه؟
بله جان دلم.
با سعدی بزرگ افشار گفتگو میکردم توی رادیو. واسه شنوندگان عزیز بگم سعدی افشار قله سیاه‌بازی ایران و قله نمایش سنتی ایران بود که به رحمت خدا رفت. یه خاطره بسیار تلخی رو به من گفت که تا اینو گفتی و پشت میکروفون رادیو مطرح کرد، تا اینو گفتی یاد اون خاطره سعدی افشار رو بزرگ افتادم. گفت که داشتم میرفتم روی صحنه توی لاله‌زار و اون تئاتر در واقع ایرانی کمدی و سیاه‌بازی اجرا کنم، صورتم رو سیاه کرده بودم، لباس سیاه پوشیده بودم، یه دفعه بهم گفتن که دخترت به رحمت خدا رفت. گفت نمیدونستم باید چی کار کرد، ولی میدونستم این مردم به عشق ما اومدن توی سالن و من رفتم روی صحنه، دو ساعت مردم رو خندوندم، ولی هیچ کس نمیدونست که زیر پوست سیاه صورتم عشق ریزانیه که مثل باران بهار. و امروز شما اون صحنه شرافت رو تجربه کردید، شما شریفید و بزرگ و من دیدم تو این 3-4 ماهه چقدر تو زحمت کشیدی که کار روی صحنه بره و نفس تئاتر نفس در واقع پر رونقی باشه. دست تو میبوسم و الان در ارتباط با جشنواره داریم صحبت میکنیم و حسین میخواد با تو صحبت کنه.
حمید جان تسلیت میگم خدمت شما، گروهتون و خانواده اون عزیز از دست رفته، امیدوارم خدا به همه شما صبر بده و همچنان بر صحنه همونطوری که گفتی با استقامت بیشتر حضور داشته باشید.
من همیشه شاگرد شما هستم.
بزرگوارید شما.
حمید اجرا رو چطور میبینی؟ وضعیت اجرا چطوره بعد از این واقعه بسیار تلخ؟
ارزم بردوتون که ما روزهایی بسیار ترسناک و حتی میتونم بگم نادری رو از سر گذروندیم، همه خانواده تئاتر، به این دلیل که نمیدونستیم واقعا راه به کجا خواهیم برد و اساسا تئاتر آیا بار دیگر روی زندگی و به عبارتی خوش خواهد دید یا نه. من خدا رو شکر میکنم، بارها گفتم، چند جا گفتم، اجازه بدید اینجا هم تکرار کنم. سالها بود که احساس میکردم جشنواره تئاتر، تئاتر فجر دیگه تأثیر خودش رو بر تئاتر ما از دست داده. شاید به این دلیل که اون کارهای درخشانی که همیشه از کشورهای خارجی یا از چیزهای بزرگ تئاتر ایران انتظار داشتیم در جشنواره نبود و یه مقداری هم بهش بی‌محلی بی‌مهری میشد، بودجه کم داده میشد، راجبش تبلیغات نمیشد، محدود واقع شده بود. امسال با تمام این که اصلا نسبت به سالهای دیگر سختی‌های فراوانی داشت، اما جشنواره فش تأثیرش رو بر تئاتر ایران گذاشت و اون این بود که یک جریان به اسم این جشنواره باعث شد دوباره اسم تئاتر زنده بشه، دوباره انرژی بیاد توی خانواده تئاتر، بیاد توی جامعه. و من فکر میکنم این بزرگترین رسالت جشنواره تئاتر فجر امسال هست. حتی اگر کارهای ما در جشنواره ضعیف باشن، حتی اگر جشنواره ما بخشهاش حذف شده باشه یا هر بخش دیگری، اما من اعتقاد دارم جشنواره امسال تاثیر بسیار زیادی داره. نمایش گلگاس‌ها یا روز به خرابه وزیر یکی از دشوارترین تجربه های زندگی ما بود. روزی 7 ساعت فقط شما شاهدین، لطف کردید، توضیح دادید، من نمیگم تمرین کردیم، اما میخواستیم یه تجربه جدید رو دست بگیریم، تجربه جدیدی از تمام چیزهایی که دیده بودیم، یاد گرفته بودیم، دوست داشتیم الان عملیش بکنیم. این برای همه ما جذاب بود. مخاطبان ارتباطشون با کار بسیار زیبا. یک اتفاق بزرگ افتاده شهر آنجان آقای مسافر، این خیلی زیبا. در روزگاری که ما همیشه انتظارمون از صدا و سیما اینه که بیشتر از حد معمول نسبت به تئاتر توجه داشته باشه و یا از شهرداری همیشه میخوایم توی امر تبلیغات به ما کمک بکنن، در این چند شب صدها پست از سوی تماشاگران تئاتر برای تبلیغ نمایش ما من در فضای مجازی میبینم و الان مردم مبلغ تئاتر شدن که بیایید در کمال امنیت و با خیال راحت بیایید بشینید، لذت ببرید و تئاتر ببینید. همه دارن همدیگه رو سفارش میکنن به همدیگه که بیان تئاتر ببینن و این یک اتفاق نادر و زیبا.
سپاسگزارم حمید جان، نکته دقیقی گفتی. جالبه که نمیدونم حسین یادش هست یه سال خودش باز دبیر بود، من از اون سال خودم تو جشنواره شرکت نکرده بودم و امسال واقعا احساس کردم که باید بیام تو جشنواره شرکت کنم و این نتیجه گفتگویی بود که من و حمید با هم داشتیم. یعنی یه روزی به من گفت که مگر نه این که ما وایسادیم، نمیدونم عموهای من، پدر من، دیگران، خانواده من توی اون قصر شیرین وایسادن و جنگیدن. خب منم الان یه سربازم. حمید یادت هست اینو واسم توصیف کردی؟
کاملا اعتقاد دارم.
کسوت سربازی تو به تبریک میگم و واقعا خیلی ممنونم از این که بزرگی کردی و واسه این که نفس تئاتر نفس گرمی باشه وایسادی تو این 3-4 ماه روزی 7 ساعت تمرین کردی و من میدونم که قصدت این بود که اجرای دیگری داشته باشی و حتی متنت رو عوض کردی که فقط بتونی روی صحنه باشی و عشق بچه‌هات هم در واقع ازش آشنام و باش آشنام و خیلی ممنون. من ازت تشکر میکنم و از مردم میخوام که تئاتر ببینن حمید رو، گروه های دیگر رو، این 167 گروهی که حسین مسافر عزیز گفت درست
167
گروه رو حمایت کنن، چه توی فضای مجازی چه توی فضاهای در واقع فیزیکی، اونم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی. نکته ای داری حمید جان؟
من فقط خسته نباشید میگم با آقای مسافر، واقعا دارم میگم، میدونم چقدر روزه های سختیه به دلیل فقط میگم وجود کرونا و الا جشنواره رو اینقدر تجربه داشتن که چگونه به سلامت به سرانجام برسونن. ولی واقعا این جشنواره به عبارت میگه مرد گاو نر میخواهد و مرد کهن، به هر حال مرد کهن حسین مسافر و ما هم در اینجا در خدمتش هستیم. خدا رو شکر برای این روزهای خوب.
سپاسگزارم
جان، ممنونم از محبتت.
ممنون از محبتت، با وقت تو بیشتر از این نمیگیرم، باهات خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما همه شنوندگان.
متشکرم. خب خانم غزالی میفرمودین داشتین یه چیزی رو زمزمه میکردین، احساس کردم الان وقتشه که شما گفتگو کنی.
الان صدای آقای نعیمی شنیدم، یاد کلاسای درسیمون افتادم، دوره دانشگاه لیسانس، همیشه انقدر خوب صحبت میکردن که جزو 5 تا از استادی بودن که همچنین دوست داشتم سر کلاسشون باشم. اتفاقا داشتم به همین فکر میکردم که شاید ما عادت کردیم همش یه سری بهانه بیاریم برای انجام ندادن یک کاری، و این کاری که الان یعنی جشنواره فجر، حالا میدونم با تمام مشکلات و کمی‌ها و کاستی‌ها که همیشه وجود داره.